الرحمن الرحيم. در خطبه شریفه منقول از وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم، در صفات مؤمن خاشعا قلبه قانعتا نفسه، از صفات مؤمن این است که خشوع در قلب داره، قلب او خاشعه. و در نفس خودش از قناعت برخورداره، قناعت یعنی راضی هست به اون چه که نصیب شده از ناحیه خداوند متعال. اون چه که خداوند براش پسندیده او هم میپسنده، راضی هست و اکتفا میکنه. زیاد طلب نسبت به اون چه که هست نیست. نسبت به مسئله خشوع در قلب، این فقط نسبت به ذات باری سنجیده نمیشه. خشوع در مقابل خدا خودش به تنهایی یک موضوعه که چجور انسان مقابل خدا خاشع باشه. خب اصلا این که عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئین مقابل مولا غیر خشوع داشته باشه قابل تصویر نیست در واقع، اما پیش ماها قابل تصویره. ما مقابل خدا گردنکشی داریم، حرف داریم، در شادی در مصیبت گاهی از اوقات ما کنترل از دست میدیم. خدا امکان داده، پول داده، فلان داده، این ورشکست شد، گاهی صدامون که بلند میشه خدا یا دیگه تو این بساطت با یکی زیادی بودیم، این 4-600 ناری که دست ما بود اینو باید بگیری، بچهشو گرفته، خب فوت شده رفته، خدایا این بود سهم ما، همین بود، فقط من باید اینجور. ما داریم خاشع قلب مقابل خدا، خود ایمان و باور به این که بابا اون چه خدا نسبت به بندش میخواد خیره، ولو تو حالیت نباشه. مثل بابا و بچه، این بچه خیال میکنه بابا بهش فشار میاره، صبح اول وقت بلند شو از خواب باید مدرسه بری، این خیال میکنه بابا داره اذیتش میکنه، این خیال میکنه بابا دشمنشه، حالیش نیست که بابا فکر آیندهش رو میکنه که درس بخون، آدم بشی، چیز بفهمی. نسبت ما و خدا هم همین جوره، ما اون طفل دبستانی هستیم. گاهی از اوقات این انسان آزموده میشه در سختی ها، در حوادث مختلف. خدا مقدر کرده این اینجا سختی بکشه، آزموده بشه که در شرایط بعدی که براش پیش میاد درست بتونه تصمیم بگیره و حرکت کنه، اما این حالش نمیشه. این بچه ما اونیم، خاشع قلبه. مؤمن کسی است که مقابل خدا انقدر خاشعه که هر چه از او میرسد نیکوست، مصیبت نیکوست، ورشکستگی سختیه، فقط دعاییم که میکنه. دعا معمولا عوام مردم اینجورن، اون چیزایی که ندارن از خدا میخوان، خدا یا خونه میخوام، زندگی میخوام، پول میخوام، چنین میخوام. اما این معنا که ما دعا بکنیم خدایا اون چه خیر برای من هست برام مقدر کن، گاهی از اوقات این پول خیر نیست. دور پیغمبر اونایی بودن که به نون شب محتاج بودن، 4-6 سنار که پیدا کردن منکر حکم زکات شد، مسجد رو ول کرد، ظرفیت نیست. خب پیغمبر براش خواست، مصلحتش نبود که خدا خودش بده، تیله کرد، آقا دعا کرد، ظرفیت نبود. من خدایا به اندازه ظرفیتم بده، اون ثروتی که منو از تو جدا کنه نمیخوام، اون مقامی که منو از تو جدا کنه نمیخوام، اون علمی که منو از تو جدا کنه نمیخوام. العلم هو الحجاب الاکبر. هست اینا واقعیت داره. خیال میکنیم حالا چهار کلمه یاد گرفتیم چیزی شدیم. گاهی از اوقات اون وقت یه مویرگی در مغز، در یه نقطه‌ای، در یک جایی آقا آلزایمر گرفت، اصلا اولیات خودش رو فراموش میکنه. ما اینیم ضعیفیم، خلق الانسان و ضعیفا. چرا اینقدر به قول معروف ما نمیشناسیم خودمون رو، از حال خودمون غافلیم؟ ما در مقابل خدا مؤمن خاشعاً قلبه. چرا خاشعاً قلبه؟ چون هم خدا رو میشناسه هم خودش رو میشناسه. منی که الان دارم حرف میزنم یک کلمه میخوام بگم خدایا شکرت، این خدایا شکرت که من میخوام بگم، میدونه چه دستگاه‌هایی باید به کار بیفته تو بدن من تا این کلمه از من صادر بشه؟ این فقط این اصلا تارهای صوتی نیست که این کلمه رو بسازه، این مغز باید به کار بیفته، چی میخواد بگه، تصمیم گیری بکنه، دستور بده، این زبان طبق اون دستور حرکت بکنه، اون تارهای صوتی چجور بشه تا این کلمه در بیاد از زبان من. به قول سعدی که گفت منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. هر نفس همون شکری هم که واجبه میخوام بکنم، اون هم باز از این منشأ ها. ما اینیم، همه چیزمون وابسته به اوه. او اگر کوچکترین اراده‌ای بکنه همه اینا به هم میریزه. سر شب سر قتل و تاراج داشت، نادر رو میگه، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. ما اینیم، این واقعیت زندگی ماست. به هر حال این کلام نورانی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین که گفتم اشاره‌ای بکنیم قد نشه، ما در آستانه شهادت وجود مقدس آقا جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه، آقا و مولای بزرگ خودمون هستیم. امام صادق خیلی به گردن این حوزه های علمی حق داره، خیلی حق داره، ما متوجه حقوق ایشون باشیم. نه تنها به گردن حوزه های علمی، به گردن شیعه. اگر ما رو جعفری میگن حق دارن، میگن شیعه جعفری، حق دارن. اصلا در سیر تحولی که ائمه طاهرین دنبال کردند از روزگار آقا رسول الله، شما ببینید آقا امام صادق کسی است که بعد از آنی که 60 سال 70 سال علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک معاند بالای منبرها لعن کردند، یعنی اگر لعن نمی کردند نماز جمعه صحیح نبود. خب اون آخوندهای درباری هم این کارو میکردن، اما مردم هم تابع میشن. ولذا اون مأمومه یادش افتاد دیر رسیده مثلا به نماز جمعه، لعن رو نبوده، گفت ما نماز رفتیم خوندیم بدون لعن علی ابن ابی طالب. وقتی داشت برمیگشت، حالا کسی بهش گفت یا خودش همونجا وایساد لعناش رو گفت، اونجا رو مسجد کرد، مسجد و ذکر. این تفکر عوام در پیروی از بزرگانشون، از پیروی از حکومتشون، این واقعیته. شما امام صادق رو ببینید، شما زمان عمر ابن عبدالعزیز رو ببینید، 102 103 هجری که فرمان داد لعن برداشته بشه، اینو دیگه سال امامت امام صادق چه سالی بوده؟ 60 و چند سال فاصله است؟ 50 سال فاصله. بله؟ امامت 28. بله. شما از 102 تا 28 که البته این قصه از زمان امام باقر شروع شده به 30 سال نمی کشه، امام صادق کاری میکنه که مرجعیت علمی در اسلام بیاد تحت لوا و نام علی ابن ابی طالب با تربیت به قول ابن عقده 4000 شاگرد، اونم 4000 شاگردی که از بچه سنیا جمع کرده یا از اونهایی که معلوم نبود عقایدشون چجوره، اون وقت توی اینا محمد ابن مسلم پیدا بشه، زراره پیدا بشه، هشام ابن حکم پیدا بشه. اینا یک مرتبه مثل خورشید تابیدن به دنیای اسلام، همه چیز به نام علی ابن ابی طالب، همه چیز. این هنر نیست؟ این هنر نیست؟ این کار آقای امام صادقه. عرض کردم چقدر فاصله است؟ 30 سال میشه؟ همونطور که وجود مقدس آقا سید الشهدا خب منکوب کرد معاویه علی ابن ابی طالب رو. ببینید در بین مردم، در بین عوام، مردم عقلشون به چشمشونه، با کارهای احساسی معاویه چک میکرد. اون وقت حالا مردم دلخوشیشون این بود که این فضای مجازی و بساط و اینا که نبود برای بچه ها، این یه بزغاله، یه بره خیلی خوشگل اونجا پرورش میدادن، شب می آوردن تو خونه افراد رها میکردن، می سپردن به پدر مادر که بگید معاویه هدیه داده، هدیه داده. خب بچه مانوس میشد با این حیوان، انس میگرفت 4 ماه 5 ماه، بعد 5 ماه شبانه میامدن همونایی که آوردن میبردنش، میگفتن بگید علی ابن ابی طالب آمد و بردزدید. خب این احساسات بچه، رو بچه ها، رو مغز بچه ها اینجور کار میکردن. این که این واقعیت داره، ما تعجب میکنیم که وقتی علی ابن ابی طالب در مسجد شهید شد تو شام، تو مناطقی میگفتن قطعا خبر دروغه، علی با مسجد در حال نماز، علی اهل نماز نبود. کدام علی رو معاویه به اینجا رسوند؟ اون علی ابن ابی طالبی که به قول ابن عباس وقتی رفت پیش معاویه دید نشسته هی بخشنامه داره مینویسه به حکامش که لعن علی بکنید، گفت معاویه بسه، علی مرد، حکومت هم به تو رسید. اما انصاف هم در زیر این آسمان خوب چیزیه. این منبرهایی که تو میفرستی بالای منبرها علی رو لعن کنن، این منبرها به دست این علی سر پا شده، نکن این کار رو. اما معاویه کرد. علی که کارش به اینجا رسیده بود، این چند تا عامل این علی رو شناسوند به مردم. یکی اون خونی که باید در کربلا ریخته بشه، اون خونی. خب اینو شما همه تو اون بالای منبرم گفتید، وقتی آقا به مردم گفت لمت تستهلون الدمی، چی جوابشو دادن؟ بغزن لعبیک، بغز علی. بغز علی برای چی؟ برای چی؟ برای ترویج دین، برای عمل به دستورات پیغمبر. ولو من میگم علی هم بهانه است. اون کلام امام صادق هیچ وقت یادتون نره. امام صادق فرمود کننا معذبین به رسول الله، ما رو به حساب پیغمبر دارن میزنن، چون نمیتونن اسم او رو ببرن، همه مصیبت ها رو سر علی ابن ابی طالب در میاره. این واقعیت قصه است. وقت امام صادق تو این جف، آقا سید الشهدا تو همون عوامی که میگفتن علی نماز میخوند یا نمیخوند، اینا منطق که حالیشون نیست، در جواب منطق آقا هم بغزن لعبیک میگن، اما اینها رو با احساس متحول کرده آقا سید الشهدا، با احساس. چون بچه شش ماهه تشنه آب ندادن و تیر سشو بزدن گلوشو پاره کردن، اینو دیگه همه میفهمن این کار زشته و منکوبه جلو چشم مردم دیگه. تو عرب هم رسم نبود کسی رو که میکشن بعد که کشتن همه بلایی سرش آوردن، تازه اسبها رو روی بدنهاش نبود اینجور. اینا تو کربلا یه قصه ای که اتفاق افتاد مشروعیت رو از بنی امیه گرفت. اینا معاویه رو همه کار پیغمبر کاتب وحی میدانستن. اصلا وقتی اسرا رو برده بودن شام یه عده باور نمی کردن که بعد که آقا امام سجاد سخنرانی کرد تعجب می کردن مگه پیغمبر قوم و خویشی جز معاویه داشت؟ این قصه کربلا حکومت بنی امیه رو بعد از قصه کربلا پلیسی کرد، امنیتی کرد، یعنی به زور دیگه مسلط شدن. عقیده ای نبود. علامت سوال رفت روی بنی امیه و این علامت سوال بود ادامه پیدا کرد تا همین مردم ریختن استخوان‌های بنی امیه رو از قبل در آوردن آتش زدن. این واقعا اتفاق افتاد دیگه. این کار آقا سید الشهدا بود، کار خطبه های زینب کبرا بود، کار خطبه امام سجاد بود که همه چیز رو در شام به هم ریخت. خب این کار باید اتفاق بیفته، اما این که اون چه پیغمبر فرمونده و سنت پیغمبر این به دست علی ابن ابی طالب در منطق علی ابن ابی طالب، این کارش با امام صادق بود و قبلش امام باقرش که تازه بشینن، اونم روزگاری که اصحاب مردن، تابعین مردن، سر یه حکم واحد در یه مسئله واحد بین قضات، بین مفتیان سنی اختلاف میفته، مسئله ایجاد میشه، اونا برای اینکه درستش بکنن تصویب رو در آوردن. تصویب چیه؟ گفتن خدا که حکم واحد نداره، هر چی فقیه هر فقیهی گفت همون درسته، همون حکم خداست. اینجوری فرار کردن. در این روزگار مثل امام صادق بیاد بگه نه خیر، حکم الله واقعی یه داستانه، یه مطلبه، اونم از زبان علی ابن ابی طالب باید شنید و اون چه علی ابن ابی طالب از پیغمبر شنیده او در اختیار ماست و این شاگردا تربیت بشن که بعد از امام صادق در عراقش در کوفه گفتیدم 70 تا منبر، حالا عدد اغراق یا ارزم 70 تا منبر اونجاست، بر سر هر منبری یکی نشسته میگه حدثنی جعفر ابن محمد. اینجور شد دیگه، نداشتن. اینقدر کار امام صادق مهم بود که برای کوبیدنش کارها صورت گرفت، خیلی کارها نقشه کشیدن، مخصوصا زمان منصور. اصلا این که حکمت، حالا من نمیخوام نفی فلسفه کنم یا چه کنم، اما واقعیت حکمت فلسفه از یونان دیگه، البته ایران ما هم فلسفهش کم از یونان نبوده، هند هم فلسفه داره اما یونان مطرح بود. انتقال فلسفه یونانی و ترجمه کردن زمان منصور آغاز شده و شروع شده. چرا؟ برای این که دیدن حریف امام صادق که نیستن، ما حرفایی که مردم خیال نکنن این حرفا فقط در خونه ایناست، جاهای دیگه هم حرف دارن، آوردن توی مسلمونا انداختن. زمان مأمون، مأمون هم آدم ملایی بود، چیز فهم بود، اوج گرفت برای کوبیدن اهل بیت. منتها این فلاسفه شیعه از چنگ اونا گرفتن، از همون فلسفه برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین استدلال کردن. حالا کار نداره به این، نمیخوام من دفاع کنم یا به اصطلاح رد کنم. نتونستن امام صادق رو تحمل کنند، به قول خودشون مفتی تراشیدن. خب از کجا بیارن؟ همه اینا یا شاگرد امام صادق بودن یا شاگرد شاگرد بودن، کسی که نداشتن ابو حنیفه در آوردن، کی زید و عمر و فعلله و تفعلله. بعد مذاهب رسمی رو با پول رسمی کردن، هر مذهبی پول داره بیاره این مقدار بده تا این شد دیگه، این واقعیت شد. اما امام صادق و شاگرداش به جایی رسیدن که محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، اینا کسانی بودن از شاگرداش که خود آقا امام صادق فرمود لولا هاولا لندرست آثار و نبوه، نبودن همه چی رفته بود. امروز دست ما رسیده، امروز دست ما رسیده. اگر امام صادق این بنیان رو نمیگذاشت، بنیان از امام صادق، امام باقر شروع کرد. امام باقر حق بزرگی داره، امام باقر آغاز کننده است، اما زمان آقا امام صادق اوج گرفت. و بعدم یه کسانی میگن اینو نگید، نمیدونم بنی امیه و بنی عباس دعوا داشتن. نه، آقا امام باقر و آقا امام صادق پهلوان و قهرمان بودند در بهره برداری از فرصتها. چرا ماها نمیفهمیم؟ چرا ماها یاد نمیگیریم؟ از فرصتها بهره گرفتن. تو اون اوج حکومت پلیسی بنی امیه در دوران امام سجاد، امام سجاد میتونست چیکار بکنه؟ چند نفر دورش بودن؟ چند نفر آمدن ازش سوال بکنن؟ اصحاب چه تعداد بودن؟ محدود. گفتم در درس اصول امام سجاد میرفت اونجا برده میخرید، تعلیم میداد، آزادشون میکرد. این شده بود تبلیغ. اما این بنی امیه ضعیف شد. بنی عباس هم که سر کار اومد اول ضعیف بود، دوران صفاح بود. منصور هم اوائل جونی نداشت، چون منصور و صفاح و همه کس و کارشون نونخور امام صادق بودن. امام صادق حکومت رو هم نپذیرفت، دست ابو مسلم رو پس زد، نپذیرفت، میدونست قصه چیه، وارد این کار شد. اوج گرفت زبان امام صادق. وقتی فهمیدن که کار از کار گذشته بود، در خانهشو بستن، خونهشو آتش زدن، هر بلایی میتونستن سر امام صادق آوردن، همه اینا بود. اما وقتی بود فهمیدن که کار از کار گذشته بود، یعنی امام صادق بذر رو پاشیده بود، این بذر رشد کرد، رشد کرد، رشد کرد، امروز درخت تنومندی شده به نام تفکر شیعه. این تفکر شیعه به نام امام صادق سکه خورده، به نام امام صادق سکه خورده. همه ما ریزخار خان نعمت امام صادق هستیم، قدر بدانیم، بفهمیم. این جوامع روایی ما، کلینی پیدا شد، شیخ پیدا شد، صدوق پیدا شد، تا این روزگاری که درش هستیم، این جوامع روایی ما. ببینید قال الصادق چقدره، قال الباقر چقدره، چقدره. بعد این اصحاب که حالا همشونم عهد در نیمدن، همشونم درست حسابی نبودن، واقفیه پیدا شد، هزار تا مصیبت پیدا شد. اما این تفکر امروز دست ما رسیده. این تفکر رو مواظبش باشیم، میراث امام صادق رو حفظ کنیم. امروز وقتی میان با این تفکر مقابله کنن، توجه داشته باشید، وهابی پیش نبرد، نشد. وهابی پیش نبرد. وهابی، خب کلمات ابن تیمیه و بساط، نه منطق مطابق منطقه، نه منطبق با دینه، نه منطبق با قرآنه. پول دارن، پول نفت دارن و هنوزم دارن کار میکنن، اما نشد. مخصوصا این القاعده، طالبان، داعش، اینا به داد ما رسید. اینا نشون دادن تفکر طالبانی در عمل چیه، نشون دادن دیگه، نه به مردم خودشون، به دنیا نشون دادن، معلوم شد چیه. اونا الان حناشون خیلی رنگ نداره، اما برای کوبیدن تفکر شیعه دستای دیگری پیدا شده. از همون ولایی ها میان بهره برداری میکنن. ولایی ها منتظر آقا حجت ابن الحسن هند. درست، این تفکر به اونجا ختم میشه. انتظار تو کلام امام صادقه، انتظار عبادت اکبر در دوران غیبت این هست. اینجا میان برای ما احمد الحسن پیدا میکنن، میگن خیلی خوب، انتظار، ولایت، امام صادق. اما این امام زمانتون خلاصه یک چیز بساطی اینجوری داره. از تو حوزه ما بیش از 300 نفر میدونید این تفکر احمد الحسنی رو پذیرفتن. بعضی از فوزلای حوزه مبلغ احمد الحسن شدند. اینا خطره، اینا خطره. ما اینا هست دیگه، وهابی نیست. تفکر پیدا شده در بین ما، به عنوان اخباریین جدید، به قول ما نو اخباری، اخباریین تازه جدید. اخباری سابق داریم، اخباری سابق آدمای حسابی بودن بر طبق اخبار. اخباری جدید چرا پیدا شده؟ چون اینا صدوق رو هم که اخباری هست، خود صدوق نفیش میکنن. چرا پیدا شده؟ میگن شیعه رشدش با مرجعیت بوده. مرجعیت میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، شیخ انصاری. این تفکر شیعه رو، ارتباطش رو با مرجعیت بزنیم. ولذا نیاز به اجتهاد و نیاز به تقلید نیست. این روایات تو این کتب هست، خودمون مراجعه میکنیم، خودمون استفاده میکنیم. این هست تفکر اخباری جدید. تو جوانها، تو فضای مجازی هستید چقدر تبلیغ میکنن؟ چقدر گفتگو دارن؟ چه افرادی الان منادی این تفکرها شدن؟ خب این یه سؤال واضح، هر کسی به عقلش میرسه. بابا تو هر کاری تخصص میخواد. این ساختمان کذایی تو آبادان ریخته. چرا ریخته؟ چرا ریخته؟ این محاسب، یا محاسبه نشده، یا محاسبه‌ای که مهندس کرده اون پیمانکار درست این دو تا چارت هاستی که یه نقصی در کار یه کسی بوده که متاسفانه این مردمان عزیز آبادان، عزیزان ما که در جنگ چقدر محرومیت کشیدن، چقدر مصیبت کشیدن. الان صبح شنیدم تعداد کشته ها به 14 نفر رسیده. هنوز میگن 50 نفر اون زیرن که تکلیفشون معلوم نیست. خب تخصص میخواد، هر کار تخصص میخواد. بابا شما بچه‌تون مریض میشه، میرید در مغازه قصاب محل به اون میگید خوبش کن، یا دکتر میرید؟ دکتر باید متخصص باشه بفهمه که این بچه چشه. در فتوا تخصص نمیخواد، فهمیدن از این اخبار تخصص نمیخواد، ادبیات نمیخواد، مبانی اصولیه نمیخواد. خب اینو همه میفهمن، اما این قشنگ امام صادق خیلی خدمت کرده، اصلا خدمتش قابل حرف زدن نیست. اما این مرجعیتی که الان هست، این علمایی که هستن، راهشون از امام صادق منحرف شده. این تفکر الان میگن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همون مستشرقینی که برداشتن نوشتن که علت این که شیعه باقی مونده، چون اصلا بقای شیعه خودش یه معجزه است. بقای تفکر علی ابن ابی طالب معجزه است. چرا؟ در اون که همش قتل عام بوده، هر که اسم علی داشته میکشتن، حرف علی زده میکشتن، حدیث علی نقل کرده میکشتن، در فضیلت علی نوشته میکشتن، معذالک مونده. خود این معجزه است. این علی ابن ابی طالب که مونده، اون مستشرقین میگن، میگن شیعه که مونده، علی ابن ابی طالب که مونده، محصول دو امره. یکی عاشورا و امام حسین. حتی اونایی هم که رفتن مسیحی شدن از این بچه های ما فرستادی بهشون، البته رفتن اروپا مسیحی شدن، میرن کلیسا غسل تعمید دادن. حتی اونا تنها راه ارتباطی ما با اونا چیه؟ فقط سید و شهدا. گفتم یه وقتی یکی از دوستان ما در هامبورگ که آلمان بود، میگفت اونجا حسینیه داریم، ایام عاشورا بود، قضا و بساط دیدیم چند تا جوون آمدن خیلی با صفا خدمت میکنن، مخلصانه خدمت میکنن. آمدن تو گوش ما گفتن اینا رو مواظب باش، اینا از اینا یعنی که آمدن اینجا مسیحی شدن ها، یه وقت سمی چیزی تو قضا نریزن، مواظبشون باش. خب ما رفتیم تو نخ اینا، یکی دو روز نگاهشون کردیم، دیدیم هیچی نیست، مخلصانه دارن کار میکنن. گفت نتونستم تحمل کنم، صداشون کردم. گفتم شما مسیحی شدید؟ گفت بله. گفتم یعنی چی مسیحی شدید؟ گفت یعنی رفتیم غسل تعمید کردیم، یک شنبه ها هم مرتب کلیسا میریم ما. گفتم خب خیلی خوب، اینجا چی کار میکنید؟ گفتن غسل تعمید کردیم، کلیسا رفتیم، اما از حسین نتونستیم دل بکنیم. حسین تو دل ماست. عاشورا که میشه ما تحمل نداریم. این امام حسین هنوزم میتونه رابطه ما و اونایی باشه که بریدند. اینو بدانید، قدر بدانید. این نفی نکنید، این روزه ها و روزخانی و مجالس و هیئت ها رو نفی نکنید بی خود. این بچه ها رو نزنید، نکوبید، نرانید. اینا که رفتن ماها باعث شدیم اینا رفتند، اما امام حسین حلقه وصل ماست. مستشرقین میگن بقای شیعه یکی به عاشوراست، دوم به مرجعیت. مرجعیت، این مرجعیت قوام شیعه بوده، ولذا برای اینکه بزنن شیعه رو این دوتا باید کوبیده بشه. مرجعیت رو اینجور میکوبن، تفکر مرجعیت. حالا کار نداریم جهات دیگری که هست، که اون مرجعیت اصیل ما که از ابتداء عصر غیبت تا حالا توانسته این شیعه رو جمع و جور بکنه. کسانی درخشیدن مثل شیخ انصاری، سید بهروز، کی تا روزگار خودمون، این بد نفس بشه. ولذا این تفکر به قول ما نئو اخباری جدید، مرجعیت نمیخوان. امام حسین هم که میبینید تا عاشورا میشه حجمه شروع میشه، لباس مشکی برای چی بپوشیم؟ مثلا مکروه لباس مشکی. این روزه ها که دروغه. روایت صحیحی که این مطلب رو بگه کجاست؟ کی نوشته؟ شروع میشه. اینو جاهای دیگه میگی. این پولا خرج اربعین میشه، خرج روزه میشه، بابا بیچاره هست، بدبخت هست. ترکیه اونجا در یک ماه این آقایون رفتن خانه خریدن، در سه ماه اول سال یه چیزی نزدیک 30 میلیارد دلار خونه خریدن تو ترکیه. اینا که اشکال نداره، این چهار تا مجلس روزه مصیبت مملکت، اینا شروع میشه. امام حسین باید کوبیده بشه، مرجعیت باید کوبیده بشه. بدانیم اگر امام صادق تا به امروز مونده، امام صادق هنرش اینه تفکر شیعه رو تا به امروز نگه داشته، جور این تفکر رو نگه داشته، مملکت خودمون رو نمیگم، در بیرون از ایران گرایش به اسلام عمدتاً در قالب گرایش به شیعه است. شما میدونید در تونس چه خبره؟ شیعه داره رسمی میشه. شما میدانید در مصر چقدر وسیع، خودشون دارن میگن، سخنرانی خودشون رو شنیدم از تو اساتید ازهر، طلبه های ازهر، موج شیعه شدن. تفکر امام صادق داره جا میفته، داره رشد میکنه. اما مواظب اونایی که با این تفکر مسئله دارن باشین. اونایی که مسئله دارن میان امام حسین رو میکوبن، میان مرجعیت رو میکوبن، اون مرجعیتی که اصیل بوده، مثل حاج شیخش این حوزه رو بپا کرده، درست؟ مثل شیخ طوسی حوزه نجف رو سرپا کرده، مثل آخوند خراسانی یک حرکت عظیم مشروطه شکل داده که تو تمام کشورها ازش اثر گرفته. حتی خود انقلاب به وسیله مرجع از قم این حرکتش آغاز شده و علم شده در دنیا. این باید کوبیده بشه، برای اینکه اگر امام حسین نفی شد، اگر مرجعیت نفی شد، تفکر آقا امام صادق و تفکر شیعه دیگه پشتوانه نداره، قطع میشه. ولذا خرج میکنن. احمد الحسن از کجا میاد؟ امکانات مالیشون از کجا میاد؟ درد ما اینه، تو حوزه نجف برید یک ساختمان هتل بزرگ تو حوزه نجف خریدن، اونجا نمایندگی احمد الحسن، بلند بزرگ بالاش نوشتن. اینجا جرأت نکردن، اما تو طلبه های خودمون تو فضلا جذب میکنن. احمد الحسن، بله اینا هست. مواظب باشیم، ما این میراث دستمون رسیده، شهادت آقا امام صادقه، وظیفه داریم روزه بگیریم، روزه بریم، حرف بزنیم، تجلیل کنیم از آقا امام صادق، رئیس ماست امام صادق. ما در این حوزه ها، در این درس ها همون مسیری رو که امام صادق رفته ما داریم میریم، چون مسیر منحصر برای عرضه دین همینه. آقا امام رضا فرمودن، من دائم تکرار میکنم، رحم الله من احیا امرنا قیل و من یحیی امرکم قال الذین یتعلمون علومنا و یعلمونها الناس. کاری که ما دنبالشیم، انشاءالله بکنیم این کارا رو، دنبالشیم، موفق باشیم. تفکر امام صادق اینجوری نگهداری میشه. اما مشکل زیاده، مشکل معیشتی که الان در حوزه هست من میفهمم. گاهی بعضی از آقایون با من درد دل میکنم، میگه منم میفهمم، منم تو همین حوزه منم هستم. از یک کارگر دونپای شهریه نه طلبه، استاد 30 سالش کمتره. اینو میفهمم. استاد سابقه دار میاد پیش من میگه دخترمو میخوام شوهر بدم، 10 سال 15 سال نماز روزه به من بده، کارمو را بندازم، بعد زن و بچه بشینه اینجا. و بعضی از آقایونم روزه میخونم، میگم بابا شما خیال نکنید فقط وضع شما خرابه، وضع ما هم خرابه، چون اون پرداخته به ما هم مشکل پیدا کرده. مردم وقتی زندگی ندارن، وقتی وضعشون اینه، چیزی اضافه ندارن که حساب کنه بیاد وجوه بده، این واقعیته. اما در این شرایط سخت که میدونم شما چه میگذرونید، میدانم حوزه چی میگذرونه، مسئله تبلیغ متاسفانه برچیده داره میشه دیگه. اون ارتباط تبلیغی با اون کمک بود برای ماها، اینا همه برچیده شده، اما هنوز یه عده دارن استقامت میکنن به اسم مؤسسه و چی و چی، دارن فضلا طلبه ها رو جذب میکنن. اما اونایی که هنوز وایسادن، اونا همون مجاهده ای رو دارن میکنن که هشام ابن حکم زمان امام صادق کرد، اونا همون مجاهده ای رو میکنن که زراره و محمد ابن مسلم کردند. اینقدر وجود محمد ابن مسلم برای آقا امام صادق زراره، این روایات رو کشی نقل میکنه در رجالش بخونید، اینقدر مهم بود وجود اینها برای امام صادق. اونجا زراره دید آقا نشسته، صحبت زراره شد، آقا شروع کرد نفی کردن زراره، اشکال کرده زراره. خب ظرفیتش به هر حال، رفت گفت آقا من یه عمری مخلص شما هستم، شاگرد هرچی دارم از شماست. چرا؟ حضرت فرمودن اینایی که اینجا بودن قاطی توشون بود، من خواستم تو رو از خودم جدا کنم که اینا اینقدر تو رو دارن میکوبن به هوای من و به حساب وابستگی به من، یه ذره کمتر بکوبن بتونی نفس بکشی. اون کسانی که امروز در این حوزه ها علی رغم مشکلات با استقامت دارن درس میخونن، به فکر آینده شیعه هستن، خودشون رو مجهز و مهیا میکنن برای خدمت رسانی به جامعه شیعه، اونا همون محمد ابن مسلم های عصر ما هستن و هشام ابن حکم. و من دعا میکنم آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه همه ما رو در اونچه که امروز برای ما وظیفه ضروری هست موفق و مؤید بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.